ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. سازمان مجاهدین خلق از ساخت تاسیسات هسته‌ای مخفی در نزدیکی دماوند خبر داد. خانواده امیر حکمتی میگویند وضعیت او در زندان اخیراً بهبود یافته است. آمار تولید نفت ایران با گزارش اوپک بیش از 1 میلیون بشکه اختلاف دارد. بعد از ظهرتون بخیر، الهیه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون مجله اقتصادی هفته رادیو فردا رو خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین خلق میگوید ایران مشغول ساخت تاسیسات هسته‌ای مخفی جدیدی در دماوند در 70 کیلومتری شمال شرق تهران است. سازمان مجاهدین خلق، گروه مخالف جمهوری اسلامی، پیشتر هم در سال 2002، 11 سال پیش، از ساخت تاسیسات هسته‌ای نتانز و تاسیسات آب سنگین عراق خبر داده بود. خبرگزاری فرانسه میگوید سازمان مجاهدین خلق معتقد است این مرکز از سال 2006، 7 سال پیش آماده است، اما 2 تونل و 4 انبار خارجی آن اخیراً تکمیل شدند. این گروه مخالف جمهوری اسلامی همچنین میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران هم در این برنامه نقشی کلیدی داشته است. این ادعا تنها 1 ماه پس از اعلام ریاست جمهوری حسن روحانی و ابراز امیدواری غرب برای حل بحران اتمی ایران اعلام شده است و این گروه مخالف جمهوری اسلامی از سازمان بین المللی انرژی اتمی خواسته از این تاسیسات مخفی دیدن کند. خانواده امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، میگویند شرایط او در زندان در چند وقت اخیر بهبود پیدا کرده. خانواده آقای حکمتی امیدوارند که این تغییرات در نهایت به آزادی او ختم شود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز سه‌شنبه 19 تیر ماه نوشت که سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، میگوید که برادرش علاوه بر ملاقات‌های هفتگی با دایی، عمو و عمه‌اش، به طور مرتب با خانواده‌اش در آمریکا مکاتبه می‌کند. او همچنین به کتاب دسترسی دارد و می‌تواند روزانه ورزش کند. امیر حکمتی تابستان سال 90 در حالی که به گفته خانواده‌اش برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود دستگیر شد. ایران آقای حکمتی را که پیشتر 4 سال در نیروی دریایی آمریکا کار کرده بود به اتهام جاسوسی برای سازمان CIA به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض شد. سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک تازه ترین گزارش ماهانه خود درباره تولید نفت خام 12 کشور عضو این سازمان را 4 شنبه 19 تیر ماه منتشر کرد. آمار بخش ایران این گزارش اختلافی بیش از 1 میلیون بشکه با گزارش وزارت نفت جمهوری اسلامی دارد. این گزارش بر اساس ارزیابی کارشناسان اوپک تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی را 2,699,000 بشکه اعلام کرده است، در حالی که جدول آمار منابع جمهوری اسلامی تولید نفت ایران در همین ماه روزانه 3,708,000 بشکه عنوان شده است. تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی در طول ماه‌های گذشته از افت چشمگیری برخوردار بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص نظام، نسبت به کمبود نگران کننده دارو در کشور هشدار داد و از تحریم‌هایی که به این وضع دامن زده است به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او در دیدار با اعضای هیئت مدیره و مشاوران انجمن داروسازان ایران ابراز امیدواری کرد که وقتی حسن روحانی زمام امور دولت را در دست گیرد، بحران دارو برطرف شود. گرچه تحریم‌های دارویی و غذایی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیستند، اما از آنجا که نقل و انتقال پول به ایران و خارج از ایران عملاً غیر ممکن شده، خرید داروی خارجی و مواد اولیه آن نیز دشوار شده است. پیشتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از تحریم‌هایی که به کمبود دارو دامن زده انتقاد کرده بود. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور، دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده. به گزارش اسوسییتد پرس، بر اساس بیانیه پنتاگون، آقای اوباما با توجه به وقایع هفته گذشته مصر این دستور را صادر کرده است. کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش مصر حدود 1,300,000,000 دلار در سال است. کاخ سفید واشنگتن همچنان از به کار بردن واژه کودتا در پیوند با سقوط محمد مرسی خودداری می‌کند. پیش از این دولت موقت مصر با متهم کردن اخوان المسلمین به طراحی نارامی‌های روز دوشنبه که به کشته شدن بیش از 50 نفر انجامید، دستور دستگیری تعدادی از رهبران این گروه را صادر کرده بود. و اما عزیزان شنونده، نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. نماگر کاریست از همکارم آرش حسنیان.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیان هستم، میزبان شما در این مجله نماگر که در اون برای شما از دغدغه مسکن و سرپناه بخواهیم گفت. نخست و قبل از هر چیز با هانا کاویانی همراه بشیم و خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات این هفته ای ایران رو با هم بازخونی کنیم.
لابلای یادداشت‌ها.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، تأکید کرده که در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنها برنامه نجات دهنده پاک کردن تمام برنامه‌های اقتصادی دولت قبل است. او در تحلیل خود تأکید کرده است که سیاست‌های افراطی و اشتباهاتی که تیم محمود احمدی نژاد برای اقتصاد کشور در پیش گرفت، عاقبتی جز بحران نداشت. آقای تقوی در ادامه به تلاش محمود احمدی نژاد برای دستکاری آمارهای مانند تورم و نرخ بیکاری اشاره کرده که به اعتقاد او با هدف کوچک نشان دادن ضعف دولت صورت گرفته است. به نوشته این اقتصاددان، برای جبران آنچه احمدی نژاد در اقتصاد سبب شده است، دست کم 2 سال زمان نیاز داریم. مهدی تقوی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است با تشکیل تیم اقتصادی قوی، تدوین برنامه‌های کارشناسانه و پاک کردن سیاست‌های قبل می‌توان انتظار داشت 2 سال دیگر به نقطه آغازین دولت نهم برسیم. البته او توضیح داده که برای دستیابی به آن نقطه نیز ابتدا باید با تعریف جدیدی از روابط دیپلماتیک کشور راهی برای رفع تحریم‌ها پیدا شود. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرده که دولت 11 باید به این نکته توجه داشته باشد که احمدی نژاد طی 2 سال کاری با اقتصاد کرد که در هیچ دوره‌ای و با هیچ برنامه و طرحی انجام نمی‌شد. از همین رو آقای تقوی برای خروج از شرایط فعلی، نخستین گام را حذف برنامه‌های اقتصادی دولت پیشین اعلام کرده است. افزایش بیش از 70% بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در 8 سال گذشته موضوع یادداشتی است که زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، برای روزنامه بهار نوشته است. به نوشته خانم کریمی، اگر این بدهی دولت به شبکه بانکی صرف تامین بودجه‌های هزینه‌های عمرانی شده بود، می‌توانست در بلند مدت به توسعه و رشد تولید منجر شود. اما او به استناد ثابت ماندن بودجه عمرانی در سال 91 به این جمع بندی رسیده است که دولت نه تنها از هزینه برای پروژه‌های عمرانی کاسته است، بلکه منابع مالی بانک‌ها را نیز برای تامین هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار داده است. این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تأکید کرده وقتی دولت کسری درآمد خود را با استقراض از سیستم بانک تامین می کند، تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل می شود. خانم کریمی در ادامه یادداشت خود به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است مهمترین اولویت سیاست‌های اقتصادی قطعاً باید تلاش در جهت ایجاد رونق اقتصادی، افزایش تولید و کنترل تورم باشد. 1 دقیقه 1 نگاه.
میهمان این هفته بخش 1 دقیقه 1 نگاه نماگر در ایران و در دانشگاه شیراز مهندسی کشاورزی خونده، اما پس از مهاجرت به فرانسه به دلیل علاقه‌ای که به مباحث اقتصادی داشته در این رشته ادامه تحصیل داده است. میهمان این هفته نماگر کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه لیل فرانسه اخذ کرده. تز دکترای مهدی دادستان رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سومه. آقای دادستان تألیفاتی هم در حوزه اقتصاد داره و این روزها در دانشگاه شامبری فرانسه اقتصاد تدریس میکنه. مهدی دادستان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شامبری فرانسه، این هفته برای ما و شما از دغدغه‌های فکری این روزهاش میگه. با هم بشنویم.
اون چیزی که مهمه به نظر من و ذهن منو مشغول به خودش میکنه این هست که مسئله حالت کنفی این بحران تهدیدات نظامی که در منطقه خاورمیانه هست و بیشتر این هم مسئله است که منو به خودش مشغول کرده و من فکر میکنم که با اقداماتی که در ایران انجام میتونه بشه از نظر سیاسی در منطقه خیلی از مسائل اقتصادی نه تنها منطقه، در ارتباط با مسائل اقتصادی جهانی هم میتونه روش تأثیر مثبت بذاره در کوتاه مدت و در میان مدت. این چیزی که تو فکر من الان، یعنی به نظرم میاد که تا وقتی که کنفلی بین اسرائیل و فلسطین و مسائلی که در منطقه هست در ارتباط با روابطی که ایران با کشورهای خلیج فارس و غیر ذلک داره، این مسائل اگر بتونه به طرف یک آرامش بره، اون حالت جنگی و تضاد تناقضی که وجود داره توی منطقه میتونه روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی تأثیر مثبتی بسیار مثبتی داشته باشه.
گاه شمار وعده ها.
دنبال کردن تحولات بازار مسکن ربطی به این ندارد که شما خانه‌دار هستید یا اجاره نشین. برای آنها که خانه دارند، تغییرات قیمت مسکن افزایش یا کاهش سرمایه ایست که در اختیار دارند و برای آنها که اجاره نشینند، این تحولات به معنای دور و نزدیک شدنشان به رویای خانه‌دار شدن و سقفی بر سر داشتن است. این رویا در ایران آنقدر اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از شعارها، برنامه‌ها و وعده‌های حاکمان و دولت مردان به دست یافتنی کردن این رویای مردم اختصاص داشته. محمود احمدی نژاد در سال 88 زمانی که قصد کرده بود برای بار دوم بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند اینها را گفت.
دولت برنامه‌اش اینه از امسال به گونه‌ای شتاب بده به بخش مسکن که انشالله در پایان این دولت مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج بشه.
4 سال از آن زمان گذشته است. برای فهمیدن تغییرات قیمتی در بازار مسکن و اجاره ایران باید انتظار کشید تا شاید یکی از مراکز رسمی آماری به حبس آمارها پایان دهد و گزارشی از جدیدترین تحولات قیمتی در این حوزه منتشر کند. اما تا آن زمان اجالتاً آماری را مرکز آمار ایران منتشر کرده که نشان می‌دهد از سال 88 که آقای احمدی نژاد وعده حل مشکل مسکن را می‌داد تا نیمه نخست پارسال متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی رشدی حدوداً 14% داشته و به 980 هزار تومان رسیده است. البته در این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی از سال 84 که سال آغاز دولت محمود احمدی نژاد بوده تا نیمه نخست سال 91 رشدی 220% داشته که به معنای 3 برابر شدن قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی طی 7 سال 1384 تا نیمه نخست سال 1391 است. اما چرا طرح مسکن مهر با آن همه تبلیغ و سرمایه گذاری نتوانست به اهداف خود، یعنی کنترل قیمت در بازار مسکن و خانه‌دار کردن افراد فرودست، دست یابد؟ کمال عطاری، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن و شهرسازی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم طرح مسکن مهر را عجولانه توصیف کرده است که به گفته او دولت نهم و دهم آن را بدون مطالعه جایگزین طرح جامعه مسکن کرد که در برنامه 4 توسعه تهیه شده بود و قرار بود با اجرای آن طرح ظرف 1 دهه مشکل مسکن حل و فصل شود. آقای عطاری در گفتگوی دیگری به خبرگزاری ایلنا گفته پروژه های اجرا شده در قالب طرح مسکن مهر به دلیل ناکارآمدی سیاست‌گذاری و نبود تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری قابل سکونت نیستند. پیروز حناچی، معاون وزارت مسکن و شهرسازی در دولت سید محمد خاتمی در گفتگویی با هفته نامه تجارت فردا، مسکن مهر را حاصل علاقمندی شخصی و اصرار شخص محمود احمدی نژاد می داند که فاقد زمینه و پشتوانه مطالعه علمی و حتی میدانی بوده است. به اعتقاد این صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، مکانیابی نادرست طرح مسکن مهر و قطع ارتباط با شهرسازی بزرگترین مشکل این طرح است. پیروز حناچی گفته است در بسیاری از شهرک‌هایی که در کنار و حاشیه کلان شهرها به طرح مسکن مهر اختصاص یافت، هیچ امکانات زیربنایی به وجود نیامده و با اصرار تنها مسجدی در این شهرک‌ها بنا شده است و به این ترتیب طرحی که قرار بوده مشکلات مسکن به ویژه مسکن کم درآمدها را برطرف کند، به خوابگاه‌هایی تبدیل شدند که آبستن مشکلات احتمالی اجتماعی در آینده هستند. با شنیدن این گزارش به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. ساده ترین راه ارتباطی من با شما آدرس ایمیل برنامه است. namager@radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است که میتونید به اون ایمیل بزنید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.